مفتون هماهنگی و یک دستی فوج قزاق شده بود. آنها با لباسهای متحد و شکل و در صفهای منظم رژه می رفتند. دلش یک همچون قشونی خواست. قشونی که پشتش به آن گرم باشد و خیالش راحت که حریم پادشاهیش امن است. می دانست پادشاهی که به ملتش پشت کند ناگزیر آغوشش را برای گزمه و پاسبان و قشون باز می کند. این دومین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ بود. زرق و برق فرنگ به شوقش آورده بود. فرصت تلف نکرد و قرارداد ایجاد قزاق و قزاقخانه را با روس‌ها امضا کرد. شاید اگر می‌دانست 3 سال پس از این توافق کسی به دنیا می‌آید و در قزاقخانه ناصری مشق تیر و تفنگ می‌بیند تا عاقبت تاج از سر قاجار بردارد و بر سر خود بگذارد، نه هوای فرنگ می کرد و نه آهنگ قزاق و قزاقخانه. نوشافرین پا به ماه بود که مرض داداش بیگ عود کرد و برای معالجه راهی تهران شد. می دانست زن اول و قوم و خویشش چشم دیدن نوشافرین را ندارند. بعید نبود دسیسه‌ای بکنند و بلایی سر نوشافرین بیاورند. از همه بدتر این که زن دومش زبان آلاشتی ها را آموخته نبود و همین تنها ترش میکرد. ولی چاره چه؟ راه سخت و سرما مناسب حال زنی آبستن نبود. نوشافرین را وانهاد و رفت. یکی دو شب از رفتن داداش به یک نگذشته درد به دنیا آمدن فرزند به سطوحش آورد. غیر از نبات خانم که دختر شوهرش بود کسی به بالینش نیامد. نوشافرین را غربتی عجیب گرفته بود. سرنوشت را دشنام می داد که از کجا به کجایش کشانده است. راه گرجستان چگونه به آلاشت رسیده بود؟ از درد که بیرمق می شد کابوس و رویا در هم می آمیخت و به جانش می افتاد. داداش بیگ مریض برادرش علی خان شده بود که در دم و دستگاه کامران میرزا طبابت می کرد. علی خان آداب طبابت را که به جای آورد، نوشافرین را به پرستاری داداش بیگ گمارد. داداش بیگ به تدریج از آن مرض رها شد ولی مبتلا به بیماری عشق نوشافرین گشت. نوشافرین از مهاجرین گرجستان بود که در زمان فتحعلی شاه قاجار در هنگامه‌ای که 17 شهر قفقاز تسلیم روسیه شد مهاجرت کردند و به ایران آمدند. داداش بیگ از بستر بیماری برنخواسته نوشافرین را از علی خان خواستگاری کرد. او را به زنی گرفت و به آلاشت برد، اما آلاشت روی خوش به او نشان نداد. داداش بیگ قانون فامیل را زیر پا گذاشته بود. قانون نانوشته ازدواج با بیگانه را ممنوع و چون این وصلتی را مایه شرمساری می دانست. علل خصوص که اندک مال و اموال داداش بیگ میراث‌خوار دیگری نیز یافته بود. درد داداش بیک را از خاطرش راند. خالی شد. نه خیال مانده بود و نه واقع. فکر کرد مرده است. در حفره تاریک فرو رفته بود. انگار که دریای قیر او را به خود کشیده باشد. درد آرام آرام محو شد. چشمهایش را بست و در دریای قیر غرق شد. آرام آرام روح رفته بازگشت، صداهایی شنید، صدای نبات خانم و فقفق باقی مانده از گریه نوزاد. یادش آمد فرزندی به دنیا آورده. چشم باز کرد و به نوزاد که در آغوش نبات خانم بود نگاه کرد. غریزه مادری از جای بیرونش آورد تا طفل را شیر دهد. طفل را گرفت و شیر داد. چشمهای طفل هنوز باز نشده بود. مادرانه نگاهش کرد، یاد داداش بی گفتاد، شوهری همیشه بیمار. سرنوشت چه خوابی برایش دیده بود. نانخوری به دنیا آورده بود که نان میخواست. نوش اولین چشمش به آسمان و کیفیت هوا بود. احساس ناامنی میکرد. فک و فامیل چشم دیدن او و فرزندش را نداشتند. باید میرفت. شویش گرچه بیمار اما سایهش امنیت میآورد. هوا کمی گرمتر شد و خبر آوردند شیرخان که یک قافل از قاطرهای کوهستانی داشت عازم تهران است. نبات خانم آستین بالا زد و نوشافرین و رضا را به قافله سپرد. گرچه قافله سالار و دو فرزندش خبره کار خود بودند، اما بردن یک زن و نوزاد چند روزش در آن هوای سرد آسان نبود. برف و کولاک حرکت قافله را کند کرده بود. از گردنه که گذشتند و به کاروان سرا رسیدند، بچه دیگر نفس نمی کشید. را که یخ زده و کبود شده بود در استبل لیوان نهادند و به راه خود رفتند. اما طفل نمرده بود. گرمای استبل او را به زندگی بازگرداند. طفل هنوز 9 ماهه نشده بود که عباس قلی خان یا همان داداش بیک مرد. شایعه است داداش بیک همان کسی است که در عکس معروف میرزا رضا کرمانی عامل ترور ناصرالدین شاه سر زنجیرهای میرزا را به هنگام دربند بودن او در دست دارد. گواه دیگری بر این روایت هنگامی است که رضاخان این عکس را در یک نشریه دیده و با مشاهده آن ادعا می کند این همان کسی است که مادرم پس از فوت پدر مرا به او سپرد. نوشافرین و پسرش ادامه زندگی را پیش حکیم علی خان برادر نوشافرین پی گرفتند تا حکیم علی خان ازدواج کرد و نوشافرین برای رهایی از آوارگی تن به ازدواج با مهاجری قفقازی زد که نام او را نیز داداش بیک گفتند. دوران آسودگی نوشافرین زیاد طول نکشید. رضا خردسال بود که نوشافرین نیز به عالم باقی شتافت. تا سرپرستی رضا و ابوالقاسم بیک یکی دیگر از دایی‌های رضا برسد. ابوالقاسم بیک مرد نسبتاً فقیری بود که با درجه معین نایبی که میتوانند را معادل استوارهای امروزی نامید در قزاق‌خانه خدمت میکرد. ابوالقاسم بیک گاهی اوقات خیاطی نیز میکرد و برای قزاق‌ها لباس میدوخت. ابوالقاسم بیک که خود فرزندی نداشت، وقتی رضا 12 ساله شد او را به قزاق‌خانه فرستاد. اینکه او دوران نوجوانیش را در قزاق‌خانه چگونه گذراند در حاله ای از ابهام است، اما بیشک زیستن در میان قزاق‌ها و مبادله کودکی با تیر و تفنگ معامله ای ترسناک است. کریم داد با اینکه از دستگاه مظفرالدین شاه لقب گرفته بود و مدتی هم امیر قائنات شده بود، اما همچنان لباس ترکمنی به تن می‌کرد. حتی اگر به تهران می‌آمد و درباریان خود باخته رنگ عوض کرده تازه متجدد شده او را ریشخند می‌کردند. کریم داد خان از کدخدایان ایل شادلو و پیشکار رئیس ایل بود. ملک و املاکش زیاد و پول و پلهش از پارو بالا می‌رفت. کریم داد پسری داشت عبدالحسین نام که هرچه پدر متواضع و مردمدار بود، او در سرکشی و غرور لجام گسیخته بود. عبدالحسین از 5 سالگی به درس و مشق گذاشته شد تا فارسی و عربی یاد بگیرد. 15 ساله بود که ناصرالدین شاه قاجار به دست میرزا رضای کرمانی به قتل رسید و قید و بندهایی که بر راه سفر افراد به خارج بود برداشته شد. سرکشی و نافرمانی عبدالحسین به حدی رسید که کریم داد احساس خطر کرد و او را با خود به اشخاباد برد و به نصیروف بازرگان قفقازی که در آن شهر دم و دستگاهی عریض و طویل داشت سپرد تا روسی بیاموزد. 1 سال گذشته بود که نصیروف به کریم داد کاغذ داد که عبدالحسین زبان روسی آموخته و بهتر است او را به سن پترزبورگ بفرستد، چرا که زیاد ماندنش و حرص هم نشینی با زیبا رویان به افتادن تشت رسواییش از بام ختم خواهد شد. کریم داد دست پسر گرفت و او را به سن پترزبورگ برد و سر از سفارت ایران در آنجا درآورد. در آنجا میرزا رضا خان ارفع با عنوان پرنس که شاه به او بخشیده بود سفارت را همچون یک دستگاه سلطنتی کوچک اداره می کرد. کریم داد قولی را که پرنس قبلا به او داده بود یادآور شد و از او خواست سرپرستی عبدالحسین را به دوش گیرد. چند ماه بعد پرنس ارفع با مجوز مخصوصی که از امپراتور روسیه گرفت، عبدالحسین را روانه مدرسه نظامی نیکولا کرد تا در آن مدرسه شبانه روزی که فرزندان مقامات ارشد روس به تحصیل مشغول بودند، مشق نظامیگری کند. بلند پروازی های عبدالحسین او را در زمره دانش آموزان ممتاز مدرسه قرار داده بود. او با شاهزادگان روسی رفت آمد می کرد، خوش می گذراند و با خرج و مخارجی که از کیسه پدر می کرد را به مجالس اشراف روسیه باز می کرد. این ولخرجی ها به چنان درجه ای رسید که فریاد کریم داد نیز بلند شد.
شبی که آواز تو شنیدم، چاهی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان آرد چشم رسیدم، نشانی از نیو
رضا 15 ساله بود و ناصرالدین شاه 47 سال سلطنت خود را آغاز کرده بود که وبا پا به کوی و خانه تهران زد. مرگ و میر دامن همه خانواده ها را گرفته بود. مرده ها انقدر زیاد شده بودند که فرصت کفن و دفن آنها پیدا نمی شد. آنهایی که دستشان به دهنشان می رسید و پول و وسیله داشتند، دست زن و بچهشان را می گرفتند و به دل کوه البرز پناه می بردند. شایع بود هیچگاه وبا نتوانسته از کوه البرز بالا برود. ابوالقاسم بیگ دایی رضا مرد فقیری بود. حقوقش به زحمت مایحتاج خود و رضا را تأمین می‌کرد. توانایی زدن به دل کوه البرز را نداشت. خانواده‌های مهاجر از قفقاز عموماً در قزاق‌خانه‌ها مشغول کار می‌شدند و در مواقع گرفتاری به همدیگر پناه می‌بردند. یکی از این مهاجران کاظم نامی بود که درجه میرپنجی داشت. ابوالقاسم بیگ رضا را به کاظم سپرد. کاظم رضا را به خانه برد و همراه خانوادهش به روستایی در دل کوههای البرز فرستاد. رضا پس از آن در خدمت کاظم میرپنج ماند تا با حمایت او رشد و ترقی کند. دومین سال حضور عبدالحسین در روسیه، ارفع از سفارت ایران در سن پترزبورگ رفت و به جای او میرزا حسن خان بر صندلی سفارت نشست. میرزا حسن خان 28 ساله که فرزند وزیر خارجه یعنی مشیر الدوله بود، عبدالحسین را به همکاری فراخواند. عبدالحسین در این ایام نامی روس مآبانه برای خود برگزید و شد نردینسکی. نام تازه‌اش جلوه اشراف منشانه داشت، اشرافیتی که دل از عبدالحسین برده بود و او هر رنجی را به جان می‌خرید تا اشرافی دیده شود. عبدالحسین وقتی به ایران بازگشت، تاب زندگی جایی به جز تهران را نداشت. او سودای بالانشینی داشت. گرچه شرایط و زبان درازیش او را از تهران تاران، اما پس از سقوط محمد علی شاه و فتح تهران او با همسر باردارش راهی پایتخت شد. مجلس را شروعی شایسته برای بالا رفتن از نردبام ترقی دید. می دانست از سبزوار راهش به مجلس هموارتر است و چنین شد. اعتبارنامه‌اش به زور پول‌هایی که کریم داد خرج کرد تایید شد و بر یکی از صندلی‌های هیئت رئیسه جلوس کرد. شب‌ها در خانه‌اش ضیافت دلالان سیاسی برپا بود تا قیمت سکوت او را پرداخت کنند. اوضاع مملکت قمر در عقرب بود. جنگ جهانی کشور را به آشوب کشیده و هیچ منزلتی پایدار نمی ماند. چون این رفت تا دولت وثوق الدوله برپا شد و عبدالحسین به حکومت گیلان گذاشته شد، حکومتی که او را در چشم مردم خار کرد. او مقابل میرزا کوچک خان و نهضت جنگل قرار گرفت و اعدام ناجوان مردانی دکتر حشمت طالقانی را به نام او سند زدند، لکه ننگی که هیچگاه تاریخ از دامنش پاک نشد. سحرگاه سوم اسفند 1299 پیش خدمت عبدالحسین را از خواب بیدار کرد تا خبر دهد قزاق‌ها تهران را گرفتند. سید ضیا حکم صدارت گرفت و دستور دستگیری اعیان و اشراف را صادر کرد، حرکتی نمایشی که به دستگیری فرمان فرما و پسرش نصرت الدوله هم رسید و عاقبت گریبان عبدالحسین را نیز گرفت، که به نورمان کاردار سفارت انگلیس گفته بود تنها منم که می توانم دولتی تحولگرا در ایران ایجاد کنم و دولت سجیا پایدار نخواهد ماند. او را به ساختمانی در میدان توپخانه بردند که فروغی نیز در آن زندانی بود. عبدالحسین زیاد در زندان ماندنی نشد. او را به کاشان تبعید کردند، ولی با آغاز صدارت قوام السلطنه به تهران بازگشت، به مجلس رفت و نایب رئیس مجلس شد. پس از آن حکومت کرمان و بلوچستان را پذیرفت، تجدید فراش کرد و دوباره برای مجلس پنجم راهی تهران شد. عبدالحسین که آینده را خوانده بود آرام آرام به رضاخان سردار سپه نزدیک شد تا رضاخان نام عبدالحسین را در لیست کابینه‌اش لحاظ کند. از آن پس عبدالحسین تمام توان خود را به کار گرفت تا قزاق سوادکوهی را در آذر 1304 به تخت پادشاهی برساند. چه کسی میدانست در مغز او چه میگذرد؟ لشکر به فرمان او بود و سمت تهران میرفت. غروب روز دوم اسفند به مهرآباد رسید و اولین ساعات روز سوم اسفند 1299 تهران را فتح کرد. آیرونساید، ژنرال انگلیسی که تازه از ایران خارج شده بود، وقتی به بغداد رسید، خبر به نتیجه رسیدن کودتا را شنید و در یادداشت‌های خود نوشت: کودتایی در تهران به دست رضاخان روی داده است. رضاخان به پیروی از قول و قراری که با من داشته نسبت به شاه اعلام وفاداری کرده است. باید همه بدانند طراح واقعی کودتا من بودم. پس از چند روز احمد شاه پس از ملاقات رضا عنوان سردار سپهی به او داد و سید ضیا نخست وزیر شد. نخست وزیری سید ضیا 100 روزه بود و هنوز به 100 روز نرسیده اختلاف نظر او با رضا شدت گرفت. رضا به فکر تقویت قزاق‌خانه بود و سید ضیا در فکر توسعه ژاندارمری. اختلافات ادامه پیدا می کند. کل شقی های سردار سپه سید ضیا را به ستو آورده است. او با کمک دوستانش در ژاندارمری نقشه دستگیری رضاخان را می کشند. خبر به گوش رضا می رسد و او پیش دستی کرده دستور احضار وزیر جنگ مسعود خان کیهان را می دهد و کیهان را مجبور به استعفا می کند. و بعد همین بلا را سر کلونل کاظم خان سیاح که فرمانده نظامی تهران بود می آورد. احمد شاه که دل خوشی از سید ضیا ندارد با میلیون متفق می شود و به سید ضیا فشار می آورد تا کابینه اش را ترمیم کند. در این ترمیم کابینه سردار سپه وزیر جنگ می شود. این سرآغاز افتادن حکومت سید ضیا به سرازیری سقوط است. در 4 خرداد 1300 احمد شاه فرمان عزل سید ضیا را صادر کرد. پس از سید ضیا 4 کابینه تشکیل شد که در هر 4 آن رضا وزیر جنگ بود. او در تمام این مدت به قدرت نظامی خود افزود. حالا دیگر احمد شاه جوان چاره ای نداشت جز این که فرمان رئیس الوزرای رضا را امضا کند و رضا هم در مقابل تعهد داد وسایل سفر احمد شاه را به فرنگ فراهم نماید. احمدشاه از ایران خارج شد. حالا رضا بر مصدر امور بود و ولیعهد احمدشاه چندان محلی از اعراب نداشت. در همین زمان بود که در همسایگی ایران اتفاقی قابل ملاحظه افتاد. خلافت عثمانی نفسهای آخرش را کشید و عثمانی ها به جمهوریت پناه بردند تا مصطفی کمال اولین رئیس جمهور ترکیه شود. این خبر وقتی به ایران رسید سر و صدای جمهوریت بلند شد. سردار سپه از سر و صدایی که راه افتاد خوشنود بود. او را به فکر برد تا هرچه زودتر مجلس پنجم را تشکیل دهد و با رأی مجلس قاجار را منهدم و خود را به عنوان اولین رئیس جمهور ایران معرفی کند. گروهی از نمایندگان به رهبری مدرس مخالف رئیس جمهوری‌اند. مدرس میگوید من با جمهوری واقعی مخالف نیستم. حکومت صدر اسلام هم تقریبا و بلکه تحقیقا جمهوری بوده است. اما این جمهوری که میخواهند به ایران تحمیل کنند اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیس ها میخواهند حکومتی را که 100% تحت اراده خودشان باشد در قالب جمهوری به ملت ایران تحمیل کنند.
این مرد شدید و غلیظ میخواهد با یک قیام و قعود ایران را جمهوری بکند و خودش هم رئیس جمهور بشود. میگویم که به گوش ایشان مستقیم برسد. مدرس نمیگذارد.
تیر ریاست جمهوری به سنگ خورد. در 15 فروردین 1303 احمدشاه که مسائل داخلی را تعقیب می‌کرد با آگاهی از نظر روحانیون در مخالفت با رضاخان و ریاست جمهوریش با صدور حکمی او را از صدارت برکنار کرد. مستوفی الممالک مأمور تشکیل کابینه شد. رضاخان قهر کرد و به املاک تازه خریداری شدهش در حاشیه تهران رفت. با خروج رضاخان موجی از آشفتگی اجتماعی دامن زده شد. روزنامه نگاران اواخای رضاخان به تحریک او با درج نوشته و مقاله به حمایت از او پرداختند. عمرای سرسپرده نظامی ناامن کردن مملکت و به ویژه تهران را سرلوحه اعمال خود قرار دادند. رژه های خیابانی و تظاهرات به سود رضاخان حلقه مکمل اقدامات آشوبگرانه شد و مجلس ناچار شد برای بازگرداندن آرامش با 92 رأی موافق مجدداً رضاخان را به رئیس الوزرایی بازگرداند و شاه نیز علی‌رغم میلش به تصمیم مجلس گردن نهاد. با این همه زمزمه انحلال قاجاریه هر روز بلندتر بدوش می کشد. عبدالحسین تیمورتاش و علی اکبر داور پیش قراولان تغییر سلطنت بودند. آنها طرحی آماده کردند و از قرار روز 26 مهر ماه 1304 آن را در خانه رضا به امضای 72 نفر نماینده مجلس رساندند. روز 9 آبان همان سال طرح تهیه شده با قید 2 فوریت به مجلس داده شد. نظر به این که عدم رضایت از سلطنت قاجاریه و شکایاتی که از این خانواده می شود به درجه ای رسیده که مملکت را به مخاطره می کشاند و نظر به این که حفظ مصالح عالی مملکت مهمترین منظور و اولین وظیفه مجلس شورای ملی است، باید هرچه زودتر به بحران فعلی خاتمه داد. امضا کنندگان به قید دو فوریت پیشنهاد می کنیم مجلس شورای ملی تصمیم ذیل را اتخاذ نماید. ماده واحده: مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌کند. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد 36, 37, 38 و 40 متمم قانون اساسی تشکیل می شود. رضا پهلوی بر تخت موقت پادشاهی تکیه زد. اولین دستور او اخراج ولیعهد از کشور بود. او حاکم نظامی تهران عبدالله خان طهماسبی و فرمانده لشکر مرکز سرتیپ مرتضی خان یزدانپناه را به حضور طلبید و دستور داد نیمه شب ولیعهد را از ایران خارج و کلیه خدمه دربار و اندرون شاه را از کاخ گلستان بیرون کنند. از 15 تا 22 آذر 1304 مجلس مؤسسان در محل تکیه دولت تشکیل شد و سلطنت قاجاریه را تحویل پهلوی دادند. رضا اولین تغییر را در دربار انجام داد. او عبدالحسین تیمورتاش را به وزارت دربار منصوب کرد. عبدالحسین تیمورتاش نام فامیل پهلوی را برای رضاخان پیشنهاد داد. با مراجعه به ثبت احوال معلوم شد این فامیل متعلق به میرزا محمود خان تاریخ نویس است. تیمورتاش محمود خان را وادار به ترک فامیل کرد تا رضا بشود رضا پهلوی و محمود پهلوی بشود محمود محمود. کم کم رضا سوادکوهی، رضا قزاق، رضا پالانی، رضا شستی، رضا ماکسیم و حتی سردار سپه از یادها رفت. عبدالحسین به همراه علی اکبر داور و نصرت الدوله فیروز یک سال تمام برای رسیدن رضا به این مقام تلاش کرده بودند و حالا سرمست از پیروزی خواب روزهایی را می دیدند که در سایه پادشاه قدرت گیرند. عبدالحسین در این میان قدرتمندترین و پس از شاه نفر دوم مملکت بود. او تاجی را که به سلیقه خود ساخته بود به دست گرفت و در تالار کاخ گلستان به رضا داد تا آن را بر سر بگذارد و شاه شود. اما این پایان ماجرا نیست. فرجام تیمورتاش، فیروز، داور و دیگر کسانی که سهمی در به قدرت رساندن و محکم کردن پایه‌های قدرتی که توسط رضاخان و با سرمشق از تحولات غرب برپا شد چه می‌شود؟